بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه. آیه 217 سوره بقره هستیم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فکر کنم بیش از این یک آیم امشب فرصت بیانش نباشه. راجع به شهرهای حرام قبلا صحبت کردیم که 4 ماه هست، 3 ماه پشت سر هم و 1 ماه هم رجب که جدا افتاده، که در دوران جاهلیت هم جنگ در این ماه ها حرام بوده و مراعات می کردن طوائف و قبائل عرب، این قاعده رو رعایت می کردن و در این ماه ها جنگ نمی کردن و دست کشتار نمی زدن. ولی بعد از آن که از نبوت پیامبر اسلام اطلاع پیدا کردند، نسبت به پیامبر و کسانی که ایمان آورده بودند به او، این قاعده زیر پا نهاده شد و در ماه‌های حرام هم به مسلمان‌ها تجاوز می‌کردند و آنها را می‌کشتند و آزار و اذیت می‌کردند، چیزی در حد نبرد بود. ولی مسلمان ها به جهت ضعف و ناتوانی و قلت عددی که داشتند نمی توانستند مقابله بکنند. شما جریان به قتل رسیدن یاسر و سمیه رو حتما شنیدید که اصلا موضوع این آیات تقریبا اونها هستند که به شدیدترین و بدترین شکنجه ها و قتل ها کشته شدند. حتی میگویند که سمیه را وارونه آویزان کردند و شمشیر وسط پای او زدند و از وسط دونیم کردند او را. این آزارها و شکنجه ها برای اعتقاد و ایمان بود، بر سر دنیا و آخرت بود. این خیلی مهمه آدم تاریخ رو ببینه که برای ایمان، برای خدا، برای معاد و آخرت و نه چیز دیگری، این همه تحمل و این همه آزار دیدن که زبان حالشون این آیه بود، ولنصبرن علی ما آذیتمونا، هر چه ما را آزار بدهید ما مقاومت خواهیم کرد، شکیبایی خواهیم کرد، از میدان بیرون نمی رویم. خب انسان بخواهد این ایمانها رو با ایمانهای خودش مقایسه بکنه که با کوچکترین ضربه ای، فشاری، یک کوچکترین تهدیدی از میدان خارج بشه. تفاوت ایمان با ایمان از کجا تا کجاست؟ و اگر اون صبرها و تحمل شکنجه ها و ناروایی ها نبود، مثلا ایمان شکل نمی گرفت، اسلام شکل نمی گرفت. این آیات و خصوصا این آیه خطاب به اونهاست که از پیامبر می پرسیدن که خب اینها دارن در ماهای حرام ما رو می کشند و مراعات نمی کنند. ای پیامبر تو جواب به آنها بده، قل قتال فیه کبیر، نبرد در این ماها گناه بزرگی است. کی گناه بزرگه؟ وقتی که کسانی که اعتقاد دارن و ایمان دارن به حرمت، اونها مرتکب قتل بشن، یعنی خارج از دستور الهی مرتکب قتل بشوند. کفاری هم که قبول داشتند که در ماه حرام نباید جنگ کنند، خطاب به اونها هست که اونها اگر به این موضوع اعتقاد دارند نباید این کار رو بکنند. اما اونها کفار به دو جهت این کار رو انجام میدهند. اول اینکه میخواهند راه خدا سد بشود. سد به ساد و سد به سین هر دو به یک معناست، یعنی راه بستن. ولی سد به ساد یعنی از نظر معنوی راه رو بستن، راه اندیشه را بستن، راه فکر را بستن، راه قلم را بستن، راه بیان را بستن، راه گفتن را بستن، اینا سده. اما راه آب رو ببندید، اونم سده به سین. راه خیابون رو ببندید، اونم سده به سینه، اونم بستنه. ولی بستن مادی و با ابزار مادی رو به سین می نویسند، با ابزار معنوی رو به ساد. می گوید این هدف بستن راه خداست، یعنی نگذارن کسی به راه ایمان وارد بشود. و بعد کفر آوردن به خدا، یعنی روی حق را پوشاندن و مردم را وادار کردن به این کار که اظهار بی ایمانی بکنند، اظهار کفر بکنند. و همینطور سد است از مسجد الحرام، یعنی اون انی که اونجا هست که ان سبیل الله و سدن ان سبیل الله و سدن ان المسجد الحرام، یعنی که بستن راه مسجد الحرام هم هست. نمیخواهند که مسجد الحرام مرکز و جایگاه ایمانی مسلمان ها بشود. و اخراج و اهله منه اکبر عند الله. اما از همه اینها بدتر از اینکه در ماه های حرام اقدام به کشتن شما مسلمان ها بکنند که حکم نبرد را دارد و نبرد در این ماه ها حرام است، و اینکه راه مسجد الحرام را ببندند و راه خدا را ببندند، از اینها گناهش بزرگتر این است که اهل مکه اهل مسجد الحرام را اخراج بکنند. خب اخراج هم شروع شده بود، یعنی یه عده‌ای به حبشه رفته بودند و یه عده‌ای به مدینه رفته بودن، مهاجرت شروع شده بود. و الفتنتو اکبر من القتل، اون کشتن که شما رو میکشن، ترور میکنن، آزار میدن، شکنجه میدن، این یه طرف، اخراج فتنه است. طراحی کردن برای اینکه چگونه جامعه ایمانی و اسلامی رو متلاشی بکنند و چگونه راه خدا را ببندن، این از کشتن بدتره. اینها این آیات اگر قرار باشه که فقط منحصر به زمان نبی باشه، باید جز آیات منسوخ حساب کرد. اون زمان برای عده خاصی آمد و گفته شد و آنام شنیدند و رفتند. اصلا فکر و اندیشه ای که بخواهد انسان را آزاد تربیت بکنه، انسان را از زیر یوغ استعمار و استثمار و جهل و ناآگاهی نجات بدهد، که در وصف پیامبر اسلام میگوید که یحل و یحرم علیهم الخبائث و یحل لهم الطیبات و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت علیهم، این اصلا آمده برای آزاد کردن انسانها، انسانها رو از تمام پلیدی ها دور بکنه، همه پلیدی ها رو بر اونها حرام بکنه و تمام پاکیزه ها رو در اختیار اونها قرار بده. چه انسانی میتواند به اینجا برسه که از تمام پاکیزه های آفریده شده در عالم بهره مند بشه و از تمام پلیدی هایی که در عالم هست دور بشه، در صورتی که برسد به یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت علیهم، که این قلهایی که بر گردن دارند و این زنجیرهایی که به پای آنها بسته شده، شما نمیبینید زنجیرها رو و قلها را، همین هایی که با سد سبیل با اونها انجام میگیره، سد بساد، سد سبیل الهی، وقتی پای مرا به زنجیر جهل، به زنجیر استعمار، به زنجیر استبداد بستن، به کجا برم؟ راه بسته است. وقتی قل برگردن من نهادن که نتوانم حرکت بکنم، همین قلهایی که هست، شما فکر میکنید قل امروز چیه؟ واقعا این تهاجمی که صورت میگیره از جوانب مختلف به اسلام، چه داخل جوامع اسلامی باشه چه از خارج بهش صورت میگیره، اینها حالت قل داره، یعنی وزن و باری برگردن ما میگذارد که ما نمیتونیم حرکت بکنیم. پیامبر آمده این رو برداره بگذاره زمین، یزعو یعنی از اونجا برداره بذاره زمین، از رو گردن من برداره بذاره زمین، زنجیر رو از پای من باز کنه بگذاره زمین. این کارها در اصطلاح قرآن و حتی لغت فتنه نامیده می شود و این فتنه انگیزی ها بدتر است از این که شما مسلمان ها را بکشن. یعنی اگر بیاد اسرائیل با ما وارد جنگ بشود، خیلی بهتر است از این که بیاید و هزارها حدیث جعلی رو در کتابهای ما قرار بده، اون خیلی بهتره، جنگ رو در روست. ولی این آمده اینها رو جزء دین ما کرده، سد سبیل کرده از این راه. پس این فتنه است. فتنه های دیگر که درون خود ما هست و در واقع ما را وسوسه می کند، اینا فتنه است. رشد مثلا اقتصادی خودمون رو، افزون کردن ثروت خودمون رو، توسعه دادن رفاه خودمون رو ترجیح بدیم بر ایمان، ایمان به خدا، ایمان به معاد، در حالی که انبیا قضیه رو اصلا برعکس کردن. چرا میگوید انما الحیات الدنیا لهو و لعب؟ چرا میگوید ولا یغرنکم بالله الغرور؟
یعنی به اسم خدا شما رو نفریبند. به اسم خدا، خود قرآن میگه ولا یقرن نکن بالله القرور، فریبکار شما را به نام خدا نفریبد. اینا فتنه است. اون فتنه، فتنه یه درون منه. اون شیطان مرا وسوسه می کند که برو دنبال این پول، برو دنبال این مقام، برو دنبال این جاه و مکنت و ریاست و اینا برو. اون وقت به خاطر این همه چیز رو زیر پا بگذارم. و اون دو چیز اساسی که قبل از همه چیزها زیر پا گذارده می شود، خدا و معاده، این دوتا له می شن. این میشه صد ان سبیل، سبیل الله اینطوری بسته میشه. ببینید چه انسان در چه جایگاهی که قرار میگیرد از نظر اخلاقی و تعالی فکری، خدا و معاد را بر هر چیز دیگری ترجیح میده. این کاریست که انبیا میخواستن بکنن. پس تمام آیات توی این چارچوب قرار میگیره. فتنه وقتی میگوید یعنی اون دسیسه ها و توطئه هایی که در پشت پرده صورت میگیرد برای این که من انسان یا جامعه یا یک گروه به راه خدا نروند، حتی اگر به اسم راه خدا باشه. خب پس این آیه میبینیم فتنه همیشه هست، مردم همیشه هستن، زمان همیشه هست، یه عده‌ای که قدرت بخواهند، ثروت بخواهند همیشه هستند، یک عده‌ای که خدا را بگذارند، معاد را بگذارند، حیات بعد از این دنیا را بگذارند و این دنیا را بچسبند، اونا همیشه هستند. پس ما که ایمان آوردیم وظیفه‌مون چیه؟ ما وظیفه خیلی بزرگی داریم. ما باید همون شکنجه های صدر اسلام رو تحمل بکنیم، بر آزارها و اذیتها شکیبایی بکنیم. حالا آزاری که ما میبینیم به اندازه آزاری هست که یاسر و سمیه دیدن؟ نه. آزاری که ما میبینیم این هست که مثلا یک کمی کمتر بپوشیم، یک کمی کمتر داشته باشیم، به جای اینکه با ماشین شخصی خودمون بریم با اتوبوس بریم. اینا آزارهاییست که میبینیم. تا این حد حاضریم آزار ببینیم برای ایمان، برای آخرت؟ و بعد اون فتنه انگیزی درونی ما برای چیه؟ یعنی اون فتنه ای که از درون ما ناشی میشه و باعث میشه که راه خدا بسته بشود، این فتنه برای افزون طلبی در این دنیاست. چون این دنیا رو بیشتر میخواهیم. ببین اصلا معنای کلام من این نیست یا قرآن که کار نکنیم، فعالیت نکنیم، تولید نکنیم. نه، انسان تا جون داره باید کار بکنه، نه زحمت بکشه، باید تولید بکنه. ولی وقتی من افزون طلب هستم، میخواهم از راه این تولیدی که دارم 20 روزه، یک ماه، 10 روزه به خانه برسم، به اتومبیل برسم، به بهترین زندگی برسم. اما اگر بیام در چارچوب عمل صالح تولیدات خودم را انجام بدم، این مقدارش کم میشه، میاد پایین. بعد مردم هم اصطلاح هم بلدیم، مردم هم که عقلشون تو چشمشونه، میبینن اون که خب قشنگتره، ارزونتر هم هست، میبینن اون رو میخرن. پس چرا من تولید خوب داشته باشم که گلونتر باشه کسی هم نخره؟ میبینن همونطور مثل اون میشن. ببینید این وسوسه درونیست، این فتنه است. این فتنه راه خدا رو میبنده. راه خدا مبتنی بر چیه؟ بر عمل صالح. من هر باری برای یک گروهی مثال میزنم، امشب خوبه برای دبیرها، آموزگارها اینا مثال بزنم، بله؟ که سر کلاس خوب درس نمیده که بعد اینها بیان شاگرد خصوصی بشن و ساعتی مثلا 10,000 تومن، 20,000 تومن، 30,000 تومن بگیره درس بده، برای خیلی مشهور میشه. این فتنه است. چرا این کار میکنه؟ اون فتنه انگیزی درونی است. عمل صالح نیست این، این عمل طالح. خب همین آدم ها نماز میخونن، همین آدم ها مکه میرن، همین آدم ها زیارت میرن، همین آدم ها احیا میگیرن، خب اینا چه فایده داره؟ ما اسیر فتنه ایم و فتنه انگیزی. تهمت که میزنیم فتنه انگیزی است، غیبت که میکنیم فتنه انگیزی است، کم فروشی میکنیم فتنه انگیزی است، رشوه میدهیم فتنه انگیزی است، رشوه میگیریم فتنه انگیزی است. چه جامعه کجاست؟ دین کجاست؟ معاد کجاست؟ خدا کجاست؟ ما باید از خودمون بپرسیم. ببینید یک اقدام عملی جدی نه برای نجات خانواده یا اجتماع یا شهر یا کوچه خودمون. بشریت امروز نیاز داره که از شر این فتنه ها خلاصی پیدا بکنه. حداقل نصف به نصف بشه، یعنی نصف آدم های دنیا خوب باشن. الان هم اگر میبینید که جوامع بشری یه مقدار تعامل دارن، با هم رفت و آمد دارن، به هم نگاه میکنن، از کنار هم رد میشن، هم دیگر رو نمیکشن، به خاطر اون خوبی هاییست که در بشر هست. یعنی یه مقدار خوبی ها هنوز غلبه داره. تا این وضع عوض نشده، اون کسانی که به این خوبی ها ایمان دارن و این خوبی ها را اساس میدانن، مسئولیت دارن اقدام بکنن. این لایزالون که بعد آورده، این مؤید این مطلب هست که من عرض کردم خدمتون، که پیوسته این جریان قتل، کشتن و جریان فتنه انگیزی در میان بشر ادامه داره. بنگه لایزالون یقاتلونکم، اینها پیوسته با شما نبرد میکنن تا اینکه شما را از دینتان بازگردانند. حالا بیا در سطوح امت اسلام، جوامع اسلامی، کشورهای اسلامی نگاه بکنید، ببینید آیا ما از دین برگشته هستیم یا نه. اگر هستیم یعنی در اون جنگ شکست خوردیم، یعنی اونا پیروز شدن، یعنی اونا توانستن ما را از دینمون بازگردانن. یعنی واقعا قرآن کجاست؟ جای میبینی؟ خب پس اونها پیوسته نبرد کردن کردن کردن، به نتیجه رسیدن ما را از دینمون برگردوندن. خب حالا ما باید که بشینیم نگاه بکنیم؟ نه. قرآن میگوید و قاتلوهم حیث وجدتموهم یا حیث سقفتموهم، هر جایی پیداشون کردید. این فرمان در برابر چیست؟ و اخرجوهم من حیث اخرجوکم، ما را از دینمون بیرون کردن، با ما نبرد کردن، ما اگر بخواهیم برگردیم به جایگاه ایمانی اصلی خودمون باید با اونها نبرد بکنیم، هر جایی پیداشون کردیم. یعنی هر جایی دیدیم که این اندیشه سد راه خدا و سد مسجد الحرام وجود دارد، ما باید اقرار به نبرد بکنیم. همیشه نبرد هم با شمشیر نیست، نبرد با قلم، نبرد با سخن، نبرد با اجتماعات، نبرد با عمل صالح. چرا عمل اونا بهتر است از عمل ما؟ چرا تولیدات اونها باید از تولیدات ما قوی تر و محکم تر باشه؟ از خودم بپرسیم. برای اینکه زود میخواییم. برنامه خدا، برنامه انبیا، برنامه عقل بشر، برنامه نسیه کاریه، نه نقل. ما همه چیز نقل میخواییم. میخواییم الان عمل بکنیم، الان بسازیم، الان فروش بره، الان پولش بیاد، الانم ثروتمند بشینیم. پس اون نبرد دائمی بین حق و باطل، یعنی حق آن است که انسان این دنیا رو رها کنه، خدا و معاد رو بگیره. این رو انبیاء الهی گفتن حق اینه. تو اگر به این ایمان آوردی و در این راه حرکت کردی، مدافع حقی. دیگه همه چیز زیر این مجموعه است. یعنی شما همه چیز را با ترازوی خدا و معاد میسنجید، میذارید تو اون ترازو، ببینید چقدر وزن داره. سنگ ترازو اون دوتاست. این چیزهایی است که اصلاً از اندیشه و تفکر ایمانی ما خارج شده، اصلاً بهش عنایت نداریم و اینا باید برگرده. یعنی اگر میخواهیم جامعه در چارچوب دین حرکت بکنه، اینها چیزهایی است که باید برگرده. اینا رفته، از بین رفته. اول توی خود ما برگرده. وقتی ما تک تک توانستیم ایمان بیاوریم به این دو موضوع و دو رکن اساسی که واقعا از دنیا مزرعت الاخره، اینجا که بکاری اینجا درو نمی کنیم، اونجا درو می کنیم. و ما اینطوری نیستیم. ما اینجا می کاریم و حتی اینجا صبر هم نمی کنیم سبز بشه. همینجا همین تا کاشتیم میخواییم درو بکنیم، میگیم نشد که، نرسیدیم که. ما حرکت نکردیم، ما اقدام نکردیم، ما اصلاح نکردیم. ما ایمان نیاوردیم که والفتنت و اشد من القتل یا اکبر من القتل. اینا باید در مبانی اندیشه ما باشه. وقتی در مبانی قرار گرفت، اون وقت وارد نبرد میشیم با فتنه، با فتنه انگیزان. چه فتنه انگیزی از درون خودمون باشه، چه از بیرون. اون بیرونی هم که فتنه انگیزی میکند، در واقع به خاطر وسوسه های درونی خودش فتنه انگیزیش رو اظهار میکنه و میاد در سطح جامعه هویدا میشه. اونم درونی است. بعد میگوید ان استطاعوا، اگر بتوانند میخواهند شما را از دینتان برگردانند. دین شما چیست؟ دین شما ایمان به خدا و آخرت. بر این اساس میخواهید عمل بکنید. بنابراین کسانی که این خصوصیت را ندارند و به قول لغتهای جدید بر نمیتابند، تحمل نمی کنند که گروهی در جامعه مبنای اندیششون خدا و آخرت باشد و بر اساس ابتغاء مرضات الله، جلب خوشنودی و رضای خدا عمل بکنن، اینا تحمل نمی کنن، اینا به صحنه میان و با انواع اقسام حیله ها میخواهن راه خدا را سد بکنن. ان استطاعوا، اگر بتوانن. این توانستن رو کی بهشون میده؟ ما. ما قدرت بهشون میدیم. خداوند میگوید که اگر شما شکیبایی بکنید، تحمل بکنید، صبر بکنید، از ایده و اندیشه خودتون دست بر ندارید، به ایمانی که آورده اید استوار بمانید، اونا نمیتونن. اگر شما عقب نشینی بکنید اونا میتوانند. و من یرتدد منکم عن دینه فیموت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم. و کسی که از شما بین شما آمده، ایمان آورده و دوباره از ایمانش خارج میشه، یرتدد منکم عن دینه، از دینش بر میگرده، و این با این حالت ارتداد یعنی بازگشت از دین میمیرد. اینها کسانی هستند که اعمالشان بی اثر می شود. خوب دقت بکنید، انسان دیندار و بی دین هر دو کار می کنند. بعضی از مفسران گفتند که این انسان در زمان دینداری اگر کاری کرده، عمل صالحی انجام داده، مورد قبول خداست، و اگر که یک مقدار عمل کرد و بعد مرتد شد، اون اعمالی رو که در زمان ایمان داشتن انجام داده اینا بی اثر میشه، یعنی دیگه خدا اونها رو هم نمیپذیره. ولی این نیست. آیه میگوید انسانها دو دستن، اهل ایمان، اهل غیر ایمان، هر دو در دنیا کار می کنند و هر دو نتایج اعمال خودشون رو می بینند. من که نماز نمی خوانم، به خدا ایمان ندارم، به معاد ایمان ندارم، در این اداره کار می کنم، مثلا تایپیستم، یکی دیگه هم که اهل ایمان و مسجد و قرآن و اینها هست، اونم هست پرلوی من، اونم داره کار میکنه، هر دو هم آخر برش حقوقمون رو میگیریم، میریم همین از همین میوه فروشه، توی کوچه هم هستیم، حتی ممکنه توی واحد مسکونی باشیم، اون آپارتمان بالاییست من پایینی، هر دو از یه میوه فروش، از یک نونوا چیز میخریم، میبریم، میخوریم، فردام دو مرتبه از همین وسایل، از همین تاکسی، از همین اتوبوس استفاده میکنیم، میدیم سر کار. پس حبطت اعمالهم کجاست؟ خیلی نکته ظریفی در آیه هست. کسی که بدون ایمان به خدا و آخرت کار بکنه، هر چه کار بکنه آثار عملش در دنیا حبط میشه، از بین میره. کشورهای صنعتی، میخواید بگید 7 تا، میخواید بگید 8 تا یا 10 تا، امروز در دنیا هستن، کار میکنن، به تولیدات خودشون مفتخرن، ما رو هم تحقیر میکنن که شما نه تنها صنعتی نیستید، بلکه متمدن هم نیستید، بلکه وحشی هم هستید، پس هیچ حقی اصلا ندارید. به همین جهت ما میاییم و با زور اسلحه میخواییم تو کلتون دموکراسی بکنیم، آزادی بکنیم. شما که حالیتون نیست، نمیفهمید. حبت عمل کجاست؟ ببینید، تمام فکر، تمام داده ها، تمام نعمت ها، تمام تولیدات صنعتیشون را در راه تخریب به کار میگیرن، میشه حبطت اعمالهم، داره ویران میکنه، میسازه برج های چند طبقه، به هر خاطری، به خاطر اجحاف، به خاطر ظلم، به خاطر تعدی، به خاطر دسیسه، به خاطر مکر، میزنن برج‌ها رو خراب میکنن، چند هزار نفر رو میکشن، حبطت اعمالها. خودش کرد، خودش نابود کرد. اگر کسی مؤمن به خدا و آخرت باشه این کار رو نمی کنه. پس میگوید ارتداد یعنی چی؟ یعنی از دایره ایمان به خدا و آخرت بره بیرون، فکرش رفت بیرون، با شما زندگی میکنه، در همین شهر زندگی میکنه، از همین نعمت ها استفاده میکنه، همین زحمت رو میکشه، ولی زحمتش بی حاصله. چرا بی حاصله؟ برای اینکه بدون ایمان به خدا و آخرت بشر تربیت نمیشه. وقتی تربیت نشد، تربیت هم نمیتونه بکنه. از این خانه ها با این زحمات این پدر و مادر بدون ایمان، یعنی در حالت ارتداد، یعنی پشت کردن به ایمان به خدا و آخرت، برگشته پشت کرده، داره زحمت میکشه، میاره به این بچه میده، میخوره، اتومبیل براش میخره، خونه میخره، موبایل میخره، کامپیوتر میخره، سی دی میخره، نمیدونم چی میخره، فلان میخره. کی میاد بیرون از این خانه؟ یک ظالم، یک ستمگر، یک خودخواه، یک متکبر، یک خودبین، یک مستکبر، این میاد بیرون. پس حبت از اعماله، نتیجه ای نگرفت از این زحمت کشیدن. پس معناش این نیست که رفت یه کاری کرد، حالا چون ایمان نداره کارشو خدا قبول نداره. نه، در این دنیا آثار عمل حبت میشه، عمل بی اثر و بی نتیجه میماند. حالا شما ببینید خانه ها رو مقایسه بکنید که انسان های مربا به تربیت الهی اینها هستند که پدر مادرهاشون در دایره ایمان هر زحمتی که کشیدن اثر داده، نتیجه داده. از این خانه ها کیا در میان؟ مبارز، مدافع، مدافع حقوق مردم، مبارز علیه ستم بر مردم، مدافع از عدالت، مدافع از برابری، مدافع از آزادی، مدافع از علم، مدافع از ایمان. اینا از این خونه میان بیرون. تا کجا دفاع میکنه؟ ولنصبرن علی ما آذیتمونا، تا اونجا شکیبایی میکنه. هر آزاری رو در این راه میپذیره. انسانه این بزرگه. این آثار، این عمل حبت نشد. چرا؟ چون این در دایره ایمان به خدا و معاد حرکت کرد و با این فکر فرزندان خودش رو تربیت کرد و بهشون آموزش داد. و از اون خانه پیامبر اسلام در میاد، از اون خانه شعیب در میاد، از اون خانه موسی در میاد، از اون خانه عیسی در میاد، از اون خانه امیرالمؤمنین در میاد، از اون خانه حسن و حسین و زینب در میاد. این عملاشون حبت نشده. اون وقت اگر که ضربت هم بخوره و 10 سال 20 سال زودتر هم از دنیا بره، ببینید عملش و آثار عملش الى یوم القیامه باقیست امیرالمؤمنین. این عملش حبت نشد. اینا حبت شدن و نشدن. واقعا انسان اگر ایمان جدی به خدا و آخرت داشته باشه، با این آیات و توجه به این آیات باید لرزه بر اندامش بیفته که واقعا ما چه خواهیم کرد؟ ما که تمام اعمالمون حبته، هر کاری میکنیم به نتیجه نمیرسه. چرا؟ علت دنبال معلول نریم، علت ضعف اون ایمانه. اون ایمان رو باید تقویت بکنه. ایمان به خدا، ایمان به معاد. من اینجا یه پرانتز باز بکنم ضمن گفتن تسلیت به همه خودمون، ملتمون، بشریت، به خاطر همین فاجعه و مصیبت زلزله که باید به ما هشدار بدهد که این حبت عمله. خانه میسازیم رو سرمون خراب میشه. چرا؟ اینکه خوب نمیسازیم، برای اینکه با توجه به معاد و خدا نساختیم. خداوند جلو این علتهای طبیعی رو نمیگیره. حالا اگر مصنوعی هم باشه، حالا بعضی ها گفتن نمیدونم به خاطر انفجار اتمی هند یا پاکستان در زیر زمین اینجا گرفته، بعضی وقتا میگن که زلزله ممکنه اینا باشه، یا زباله های اتمی که تو پاکستان برق میکردن مثلا این زلزله به وجود آورد. هر چه باشه، خب اینا هست، همه جا هست، برای کشورهای دیگه هم هست. حبت عمل ما اینه. عمل کردیم، خانه ساختیم، حبت شد، به ضررمون شد. کاش نساخته بودیم. اگه از اول تو چادر مثل بدوی ها زندگی کرده بودیم این مصیبت بود؟ نه. پس آمدیم، از نعمت ها استفاده کردیم، کار کردیم، بنا گرفتیم، ساختمان ساختیم. چه ساختیم؟ باید تکون خراب میشه؟ مگه خداوند عقل نداده؟ مگه نعمت نداده؟ چرا اونطوری ساختیم؟ اصلا مسئولیم. روز اون که متوجه قیامت هست، من، شما نمیگم، خود من در برابر یک این کشته ها باید جواب بدم. چرا اقدام نکردی؟ چرا نگفتی؟ چرا اصلاح نکردی؟ چرا جلو رو نگرفتی؟ چرا گذاشتی این بیغوله ها رو بسازن؟ و حالا هم همینطور، حالا هم دوباره چهار تا آجر و گل و اینا گله هم میکنن، سرپناه درست میکنن. اینها همه نعمتی که توی این مملکت ریخته، اینها همه نیرویی که بیکار هست. اگر واقعا فکر میکنیم معاد هست، تمام کسانی که امسال اسمشون برای مکه در آمده بیان بگن نمیریم مکه، تمام پول رو میدیم برای بازسازی، ولی به شرطی که خانه هایی ساخته بشه که طوفان، بمب، زلزله نتونه خراب بکنه. چهار تا میسازیم خوب، برای چی میریم مکه؟ برای آخرت؟ برای خدا؟ نمیریم، بریم اسمونو حذف کنیم، خط میزنیم. پولا اینجا داره میره، اینقدر عمره میریم برای چی؟ ببینیم پولامون کجا میره. چرا فقیریم؟ چرا بدبختیم؟ حبطت اعمالها. فکر نمی کنید اینها همه عمر رفتن فتنه درونیست و الفتنه تو اکبر من القتل؟ من دلم میخواد برم عمره که چی؟ هم فال هم تماشا. اینا دینه، اینا ایمانه، ایمان به آخرته، ایمان به معاده، ایمان به خداست، اینا چیه؟ بعدم اونایی که از این ور اعتقاد ندارن از اون ور میرن، کره، نمیدونم، از این کشورهایی که حالا تازه در اومدن و نمیدونم فیلیپین، برید فرودگاه ها رو ببینید. یک گذرنامه کجا میریم؟ فیلیپین. کجا میریم؟ نم فلان. کجا میریم؟ کره. کجا میریم؟ ژاپن. این چهار تا دلاری هم که از پول نفت میاد توی این مملکت خرج این چیزا میشه. اونها زیر آوار مردن، ولی من مطمئنم که همه ما اگر ایمان به معاد داریم در اون روز به شدت بازخواست میشه. یعنی در برابر مرگ تمام اینها ما مسئولیم. شما فکر میکنین عذاب اونا رو گرفته، عذاب ما رو گرفته. این میشه حبت عمل. یعنی ما مرتدیم، ما پشت به ایمان کردیم، ما پشت به خدا کردیم، ما پشت به آخرت کردیم. همینطوری وقتی ما به نماز می ایستیم با الله اکبر، اگر این خدا بزرگترین است که این خدا این کتاب رو فرستاده، پس این هدایت بزرگترین است. چرا دیگه خط شبش وارد می کنم، یکیشو می کنم، یکیشو نمی کنم؟ چرا اینطوره؟ خب یعنی ایمان نیست، ایمان ضعیفه. و حالا ما میتوانیم ورق رو برگردانیم. یعنی وقتی با این آیات آشنا میشیم میتونیم بگیم تا حالا نمیدونستیم، توبه بکنیم، خدا میپذیره و اصلاح بکنیم. یعنی واقعا نظارت بکنیم که عملمون هبت نشه. حالا همین زلزله ای که شد یک میدان آزمون، همه ما موظفیم از این که ساختمانهای بی خودی دوباره اونجا ساخته بشه جلوگیری بکنیم به هر شکل. حتی بریم وایس ما نمیذاریم بسازیم، مسئولیم دیگه. از مهاجرت از مکه به مدینه که سخت‌تر نیست، با اونها همه صدماتی که داشت سخت‌تر نیست، باید انجام بدیم، باید وقت بگذاریم. این میشه جامعه دینی و ایمانی، این میشه اون چیزی که انبیا براش آمدن. اون وقت حالا ببینیم که این همین تبدیل شده به یک بازیچه ای در واقع در دست ما. اون وقت میگوید که اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها همیشه در آتش زندگی میکنن. کسی که اعمالش هفت بشه همیشه در آتشه. حالا این رودبار تموم شد، تا اومدیم داغش رو صاف و صوف بکنیم بم تموم میشه، میاد داغش صاف و صوف بکنید تبس، اونجا تموم میشه شهداد، اونجا تموم میشه کرمان. این مصیبت هست، هم فیها خالدون، تو آتشی من میشه. اون جنگ تموم میشه، اون شروع میشه، اون حمله تموم میشه، اون شروع میشه، مگه آتش چیه؟ اون وقت ما می توانیم با این آتش بریم در پیشگاه خدا. خب راحتش اینه که اصلا بگیم اصلا نیست، نه خدای هست و نه معاد، و این هی الا حیاتون الدنیا نموت و نحیا، همین دنیاست، توش زنده میشیم توش هم میمیریم، این خیلی راحته. بودن همون زمان هم برای پیامبرم همین استدلال رو میبردن، ول کن بابا آخرت و خدا و اینا، همین دنیاست دیگه، بگیرید بچسبید و زندگی بکنید. پس این آتش را هم بهش دقت بکنیم که ما خودمون رو باید از اون نجات بدیم، بریم بیرون از این آتش. و اون تمثیل ابراهیم رو اینجا یه اشاره‌ای بهش بکنن که توی آتشش انداختن و نسوخت، یعنی اون کسانی که به خدا و آخرت ایمان دارن، خداوند به همین آتش، به این جامعه سوزان، به این پلیدی ها، به این ناروائی ها، به این پستی ها، به این رذالت ها که تماماً آتش های شعله کشن، که میگه لها زفیر و شهیق، که فریاد میکشه آتش، زوزه میکشد، اینها رو خداوند میگه یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. اون کسی که اهل ایمان باشه توی همین آتش سالم میماند، یعنی میتواند سراغ ربا نرود، میتواند سراغ رشوه نرود، میتواند سراغ دروغ نرود، میتواند سراغ غیبت و تهمت نرود، میتواند سراغ ظلم نرود. هاست آتش های زبان کش سوزانی که نمرود ها هیزمش رو جمع میکنند و آتش میزنند و ابراهیم ها رو توش پرتاب میکنند و از اون ورش سالم در میاد. نگاه عقب میکنه که سوزوندی؟ ابدا ما نمیسوزیم، آتش هایی نیست که ما رو بسوزانند. بیش از این دیگه رو اون آیه توضیح نمیدم، خودتون دقت بکنید. اون آتش رو رها میکنه برای خود نمرود، خودت بسوز توش، ما به سلامت از آن خارج میشیم. چون قلب من که ابراهیم هستم ایمان آورد که خداوند چگونه مرده ها را زنده میکند، من دیگه ایمان دارم. این اتفاق خواهد افتاد و من برای اونجا دارم خودم رو درست میکنم. خب دیگه وارد آیه بعد نمیشیم. خیلی ممنون از توجهی که فرمودید و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد.